و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. ما در این برنامه به تازه‌های علوم انسانی در حوزه محیط زیست می‌پردازیم. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. آب خاکستری که به فاضلاب خاکستری هم معروف است، قسمتی از فاضلاب است که در صورت تصفیه اصولی مجدداً قابل استفاده می باشد. اغلب افراد گمان می کنند فاضلاب های شهری به طور کلی آلوده و بلا استفاده هستند و بهتر است بدون کوچکترین درنگ از محل زندگی انسان ها خارج شده و معدوم گردند. اما بررسی ها نشان می دهد که بخش قابل توجهی از پساب ها در صورت طی کردن مراحل اصولی تصفیه می توانند مجدداً مورد استفاده قرار گرفته و به چرخه مصرف بازگردند. برای بررسی بهتر این مسئله، بهتر است به کیفیت آبهایی که هر روز راهی کانال های فاضلاب می شوند توجه نمایید. به غیر از خروجی سرویس های بهداشتی، آبی که پس از استحمام، شستشوی میوه‌جات، ظروف، دست‌ها و غیره بر جای می‌مانند، آنقدر آلوده نیست که نتوانیم آن را تصفیه کرده و دوباره به مصرف برسانیم. بسیار واضح است که پساب‌های حاصل از شستشو در خانه‌ها، ادارات، مدارس و مکان‌های دیگر با فاضلاب خارج شده از توالت‌ها و موارد مشابه متفاوتند. این پساب‌ها که گاه تا 80% حجم کل فاضلاب شهری را تشکیل می‌دهند، قابلیت تصفیه و کاربرد مجدد را دارا می‌باشند. این نوع پساب‌ها که با فاضلاب سیاه یا پساب سرویس‌های بهداشتی در ارتباط نمی‌باشند، به اصطلاح آب خاکستری یا فاضلاب خاکستری نام می‌گیرند. از ارزش‌های استفاده از آب خاکستری این موارد را می‌توان نام برد: بازگردانی آب و استفاده مجدد از آب تصفیه شده، صرفه‌جویی در مصرف آب شرب، استفاده صحیح از آب شرب که با هزینه‌های زیادی تولید می‌شود، صرفه‌جویی در هزینه‌های مصرفی، امکان آبیاری فضای سبز به صورت خودکار و با زمان‌بندی مشخص، جلوگیری از اتلاف آب به خصوص در مکانهای عمومی مانند مدارس، ادارات و مجتمعهای مسکونی، کاهش میزان مهاجرت از روستاها و شهرها و بهبود وضع زندگی مردم و عدم گرفتن لوله‌ها به دلیل غلظت پایین مواد آلی. از اینکه برنامه پل طبیعت رو مهمان خانه‌های خودتون کردین از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ. من سجاد محمدیان هستم در خدمتتون در این برنامه و امروز میزبان خانم دکتر لیلا مصلح هستیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران هستند. درود بر شما خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمدیان و همه شنوندگان محترم در خدمت هست.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در این برنامه در خدمتون هستیم. بدون فوت وقت میخواییم موضوع برنامه رو مطرح بکنیم و در رابطه با این موضوع گفتگو بکنیم. ما میخواییم تو این برنامه بپردازیم به موضوع استفاده مجدد از آب‌های خاکستری و آب باران در مناطق خشک ایران به همراه مشارکت شهروندان. قبل‌تر از هر چیزی که بخوایم وارد بحث بشیم، خانم دکتر، آب‌های خاکستری رو برای ما تعریف کنید که چی هستش؟ به چه آبی میگیم خاکستری؟
بله، هستم خدمتتون. در رابطه با تعریف آب خاکستری باید عرض بکنم که شاید حالا این واژه آشنایی نباشه، ولی بله، آب خاکستری به آب‌های اطلاق میشه که قابلیت استفاده مجدد رو دارند برای مصارفی مثل شستشو، آبیاری، گرچه که در اون حد تصفیه نشدن که بتونیم به عنوان مصارف شرب ازشون استفاده بکنیم. و خب بخش اعظمی از آبی که ما استفاده میکنیم تبدیل به آب خاکستری میشه، به جز اون فاضلابی که تبدیل به آب سیاه میشه، اون بخشی که مجدداً قابل استفاده هست بدون اینکه وارد فرایند تصفیه آب بشه، آب خاکستری بهش اطلاق میشه. و خب در کشور ما که جز کشورهای خشک هست و مناطق خشک هست و سالیانه شاید متوسط بارش سالانه حدود 250 میلی متر هست، شاید به عنوان یک ثروت محسوب بشه استفاده از آب‌های خاکستری. و در کنار اون استفاده از آب‌های باران، شاید وقتی که بحث سرزمین‌های خشک میشه استفاده مجدد از آب باران کمی غریب به نظر بیاد، اما اگر همون مقدار آبی که به عنوان اون هدیه آسمانی خداوند برای ما میفرسته و در دسترس ما قرار میده درست بتونیم هدایت کنیم و ازش استفاده بکنیم، این خودش به عنوان یک منبع بسیار خوب
برای تامین آب کشور و شهرمون میتونیم استفاده بکنیم. دقیقا همطور که میفرمایید. اما استفاده از آب باران، یک نکته‌ای که وجود داره، نیازمند به زیرساخت‌های شهری است. و دقیقاً شما که استاد دانشگاه هستید در دانشکده شهرسازی، نقش اساتید و مهندسان این حوزه اینجا مشخص میشه که ما شهرسازیمون اصولاً باید به گونه‌ای باشه و به سمتی بره که ما بتونیم بیشترین استفاده رو از این هدایای الهی داشته باشیم، که بتونیم این موهبت رو از کف ندیم، حرومش نکنیم. خیلی وقتا میبینیم الان در سطح شهرهامون که متاسفانه با اندکی بارون به جای اینکه این آبها هدایت بشه به کانالهای مخصوص که بخواد بره در تصفیه خونه ها که بخواد دوباره مجدد ازش استفاده بشه، میبینیم که هدر میره، قاطی میشه با آبهایی که با آبهای فاضلاب قاطی میشه و شاید بعضا غیر قابل استفادهش هم بکنه. و دقیقا نقش مدیران شهری، اساتیدی که در این حوزه فعالیت میکنن اینجا مشخص میشه که به این موضوع باید توجه بکنن تا بتونن از این مواهب الهی بیشترین استفاده رو داشته باشن.
درسته. در دو بخش من میتونم این قضیه رو ببینم. یکی بخش خانگی که هر فردی روزانه بین 30 تا 50 لیتر آب خاکستری تولید میکنه. اگه این به درستی مدیریت نشه، که همین آب شاید بتونه برای آبیاری گیاهان یا آبیاری فضای سبز همون منطقه استفاده بشه، یک بخش رو این بخش خانگی میبینم و یک بخش که همونجور که خودتون فرمودین در رابطه با مدیریت شهری این قضیه رو میبینم. در کشورهای جهان مثل کشور امریکا، استرالیا، اروپا، ساختارهای استفاده میشن به عنوان زیرساختهای سبز یا روشهای توسعه کم اثر، که روشهای هستن که شما مثلا در ظاهر یک باغچه رو میبینیم که ظاهرش کاملا یک باغچه طبیعی هست، ولی برای ما خیلی عملکرد بسیار بالایی داره. چرا که از لحاظ انتخاب مکان جوری انتخاب شده که شیب‌های اطراف به اون باغچه منتهی میشن، خود باغچه لایه‌های مهندسی شده ای داره که از لایه‌های مختلف خاک که فرایند تصفیه رو برای ما انجام میدن، جمع‌آوری آب رو انجام میدن و در نهایت آب رو میتونن برای ما هدایت کنن یا به عنوان استحصال آب میتونیم ازشون استفاده بکنیم. خیلی وقتها این هدایت آب کار خیلی سختی نیست. شما اگه دقت کرده باشین خیلی از بزرگراها میبینین که به جای اینکه فضای سبزی که منتهی به بزرگراها میشه بتونه آب رو کنترل و هدایت بکنه، آب به سمت بزرگراها سرازیر میشه و گاهی با یک ساختار خیلی کوچیک میتونیم اینها رو جوری هدایت بکنیم که آب رو جمع‌آوری بکنیم. و نکته خیلی مهمی که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که آب باران، اون موهبت الهی، وقتی که روان میشه روی سطح آسفالت و سطح جاده ها و بزرگراه‌های ما، تمام آلاینده ها رو با خودش میشوره و یک منبعی که خیلی پاک بود و میشد ازش استفاده بکنیم تبدیل به یک تهدید میشه برای آب‌های سطحی ما. یا ورودش همونطور که فرمودین به آب به فاضلاب ها، خودش میتونه حجم فاضلاب ها رو افزایش بده و فشار رو روی مدیریت فاضلابمون افزایش بده، که خب دقت کردن به این موارد میتونه هم تو حوزه شهرسازی هم در حوزه بخش خانگی ما میتونه توی مدیریت غیر متمرکز روان‌آب به ما کمک بکنه.
دقیقاً واقعا این استفاده کردن از آب‌های خاکستری موضوع بسیار مهمیه. حتی ما میتونیم، به هر حال ما برنامه‌مون محیط زیستیه، باید بپردازیم به این موضوع که ما میتونیم از این آب‌ها تولید برق داشته باشیم. ما میدونیم که الان کشور دچار کمبود برق هستش و زمان‌های خاموشی اعلام شده، زمان‌بندی شده خاموشی. دقیقاً این نکته‌ای هستش که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. در یک جایی که مشکل برق داریم، ما میتونیم از این موهبت الهی استفاده چندان بکنیم. یعنی علاوه بر این که بخوایم استفاده آبی بکنیم، یعنی ما کشوری کم آب هستیم، بتونیم از این آبهای بلا استفاده بخوایم دوباره مجدد استفاده بکنیم، میگیم ازش برق هم تولید میکنیم. چیزی که میگیم مازوت نسوزونیم که آلودگی هوا نداشته باشیم، در کنارش ما از خود همین آب میتونیم برق تولید بکنیم که کمک میکنه به آلودگی هوا کمتر باشه و موضوعات از این دست.
بله درست میفرمایید. در کل روش های سبز یا روش های پایدار روش هایی هستن که بهشون میگن چند عمل کردی. بله. یعنی ما فقط یک عمل کرد رو براشون قائل نیستیم، برخلاف کانال کشی ها و روش های زهکشی که فقط آب رو هدایت میکنن و از شهر خارج میکنن، ما چند تا عمل کرد، چندین عمل کرد میتونیم برای این روش ها داشته باشیم. هم آلاینده های هوا رو برای ما کاهش بدن، هم مدیریت آب، هم تصفیه آب،
یک تیر و چند نشان هستش.
بله بله، و میتونن خیلی موارد مختلفی رو به ما کمک بکنن که در یک فضا به اون برسیم.
درسته.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
خانم دکتر، موضوعی که هستش دوستان بپرسم اینه که روش های جمع‌آوری و ذخیره آب باران چطور میتونه باشه، هم برای منازل، هم برای ساختمان ها، هم در سطح شهر؟ به این موضوع هم اگه میشه اشاره بفرمایید تا ما بیشتر بدونیم.
بله، به چند موردش اشاره میکنم. یکی از مواردی که در سطح کوچک و سطح خانگی میتونه استفاده بشه یا برای ساختمان ها میتونه استفاده بشه، همین جمع‌آوری آب از سطوح غیر قابل نفوذ مثل سقف منازل هست بلی. که وسیله مخازن باران میتونه جمع‌آوری بشه و برای همون محوطه مجدد استفاده بشه. در سازهای بزرگتر این مخازن میتونن خیلی وسیع‌تر باشن که متناسب با شیب زمین در جاهای استفاده بشن که حتی میتونه این جانمایی در زیر زمین قرار بگیره و آب هدایت بشه و نگهداری بشه. گرچه که خب همون جوری که خدمتون عرض کردم روش‌های دیگه‌ای هست مثل باغچه‌های بارانزاد یا سایر زیرساخت‌های سبز و روش‌های توسعه کم اثر که خب عناوین مختلفی میتونم داشته باشم، مثل جویباغچه‌ها که هر کدوم کارکردی دارن. گاهن برای هدایت آب استفاده میشن، گاهن برای نفوذ آب که میتونه اون بحث فرونشست که خیلی حالا بحث داغی هم هست این روزها میتونه اونو کنترل بکنه، یا برای همون استحصال آب استفاده بشه.
درسته. ما به موضوع مدیران شهری یعنی وظایفشون اشاره کردیم که باید به این نکات توجه داشته باشن، اما دوست دارم که به وظایف شهروندی هم اشاره بکنیم، اینکه چطور شهروندان میتونن در این زمینه فعالیت‌هایی داشته باشن که بتونن از این آب‌ها استفاده بهینه داشته باشن. البته در سخن پیشین که فرمودید در ساختمان‌ها بخوایم مخازنی رو طراحی بکنیم اشاره فرمودید، اما به موارد دیگه تو این زمینه هم اگر اشاره بکنید ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. حالا بعضی از موارد نیاز شاید به زیر ساخت داشته باشه، مثل اینکه شما اگه بخواید یک مخزن آبی رو داشته باشین، مخصوصا اگه توی مجتمع زندگی بکنید، ساختمان‌هایی که خودتون به تنهایی تصمیم گیرنده برای بله. کل اون مجموعه نیستین، ولی بهترین راه کمتر استفاده کردن از آب هست. وقتی که می‌بینیم تا 30-50% آبی که داریم استفاده می‌کنیم به هدر میره، اگه که برنامه مناسب برای آبی که به هدر میره داشته باشیم، یا مثلا آبی که پس از شستشوی سبزیجات داریم بتونیم اونا رو برای آبیاری گلدان‌های منزل استفاده بکنیم، یا موارد خیلی کوچکی که اگه دقت در اونها داشته باشیم میتونه تأثیرات خیلی بزرگی بذاره، به عبارتی قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.
دقیقاً این موضوع بسیار مهمه و تأثیرگذاره که بخوایم بهش توجه کنیم. این رو بنده اطلاع دارم که در برخی از کشورهای پیشرفته آب شربشون با آبی که غیر شربه مثل برای حمام، شستشو و غیر استفاده میکند متفاوت هستش، ولی ما در کشورمون اینطوره که آب تصفیه شده برای همه موارد از جمله شستشو، حمام و و و استفاده میشه. باید برای این موضوع هم یک تدبیری اندیشید که بخوایم از آبی که در حوزه شرب استفاده میکنیم و آبی که در حوزه های دیگه استفاده میکنیم مجزا بشه. به هر حال هر کدوم یه استانداردها و یک کیفیت مجزا رو دارن. و در رابطه با این موضوع هم اگر نکته‌ای هستش بفرمایید به صورت کوتاه داشته باشیم.
بله، اگه که این موضوع همراه بشه با یک سری قوانین اجرایی به اضافه یک سری تمهیدات تشویقی برای شهروندان، بله. مخصوصا برای خانه‌ها و ساختمان‌هایی که جدید در حال ساخته شدن هستن، اگر قوانینی تصویب بشه و افراد ملزم به انجام اون قوانین باشن، یا سیاست‌های تشویقی برای ساختمان‌هایی که در حال حاضر وجود دارن برای اینکه یک سری از تمهیدات رو به وجود بیارن، این میتونه یک همکاری متقابل رو بین شهروندان و مدیران شهری ما داشته باشه و کمک بکنه که ما به سمت بهبود استفاده از منابع آبمون پیش بریم. حالا من یک گریزی می‌زنم، این که در بعضی از کشورها مثل همین ایالات متحده اینجوری بود که حتی برای توی قبض‌هایی که افراد ملزم به پرداختشون بله. بودن، چه برای آب آشامیدنی و فاضلاب که خب ما هم حالا هزینه پرداخت میکنیم، یک هزینه اضافه تر برای روانابشون هم پرداخت میکنن. اگر اونها میتونستن روانآب رو خودشون جمع آوری بکنن، آب باران رو خودشون جمع آوری کنن، از این مورد معاف میشدن و حتی از لحاظ مالیاتی تخفیف میگرفتن و اگر نمیتونستن باید هزینهش رو پرداخت میکردن. پس احساس میکنم که هم اون قوانینی که مردم رو ملزم به انجام این کار بکنه و هم تمهیدات تشویقی میتونه در کنار هم دیگه ابزاری باشه که مردم رو همراه با مدیران شهری ما بکنه.
بله، سپاس از شما از اینکه توضیحاتی رو در رابطه با این موضوع که آب هستش و بسیار هم برای یک کشوری که خشک هست تقریبا مهمه و ما باید اون رو پاس بداریم اشاره کردید. سپاسگزارم ازتون. یک شعاری ما چند وقت پیش می‌دیدیم در سطح شهر که میگفتش آب هست ولی کم است و این یک واقعیته که شهروندان باید بهش توجه کنن و بی‌رویه بدون توجه از این آب به عنوان تفریح و نمیدونم شستشوهای بیمارد استفاده نکنن. برحال امیدواریم که پروردگار این کشور رو از خشکسالی محفوظ بداره و نگهداری کنه. سپاسگزارم ازتون خانم دکتر از اینکه همراه ما بودید. اگر خداحافظی هستش بفرمایید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون که به این موضوعات پرداخته میشه و خیلی ارزشمند هست. خدا نگهدار.
متشکر ازتون، سپاس از شما شنوندگان عزیز که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. فراموش نکنید که در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز عشق، به جز مهر، دیگر بذر نکاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
آنچه شنیدید گفتگوی آقای سجاد محمدیان، کارشناس مجری برنامه، با خانم دکتر لیلا مصلح، دکترای اکولوژی شهری و عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران بود که تقدیم شما شد. همچنان در ادامه برنامه پل طبیعت از شبکه فرهنگ با ما همراه باشید. پایان بخش پل طبیعت امروز معرفی کتابی در حوزه محیط زیسته. این بخش رو با اجرای امین خرمی تقدیم شما میکنیم.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان دوست داشتنی، همدل و علاقمندان به حوزه محیط زیست، امین خرمی هستم. عرض ادب و درود و احترام دارم و بسیار خوش سعادتم که در این روز آدینه برنامه پل طبیعت رو برای شنیدن انتخاب کردید. مطابق رسم معهود و سنت معلوف و همیشگی در برشی از این برنامه یک از کتاب‌های حوزه محیط زیست رو برای شما انتخاب کردم تا اون رو معرفی کنم. کتابی که برای برنامه این هفته انتخاب کردم نامش هست ارزش‌گذاری محیط زیست، اثری که به قلم جناب دکتر محمد قربانی و جناب آقای مهندس علی فیروززارع قلمی شده و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد اون رو منتشر کرده. اجازه میخوام قبل از اینکه توضیحی درباره محتوای این اثر بدم با شما از یک روایت آشنا صحبت بکنم. این مسئله معروف رو حتما شنیدید که همه انسان‌ها، و این الزاماً فقط به ما ایرانی‌ها برنمی‌گرده، تا زمانی که چیزی رو دارند قدرش رو نمیدونند و زمانی که آن را از دست میدهند به جایگاه و ارزش اون پی میبرند. حال همین مؤلفه را به محیط زیستی که چنین مهربانانه با تواضع، با خشوع، خضوع و فروتنی تمامی مؤلفه های زیست ابناء بشر را از هزارهای دور تا به امروز فراهم کرده را در نظر بگیرید. محیطی که بخشی، تنها بخشی از صنع پروردگار مطلق است و ما از تمام مواهب اون داریم لذت میبریم و حیات و دوام و بقای ما به حیات و دوام و بقای اون به شکل عظیم و عجیبی گره خورده. اما شوربختی و تلخکامی اینجاست که با وجود این دارایی، این گنجینه ارزشمند، باید با تلخکامی گفت که کمتر قدر اون رو و ارزش اون رو میدونیم. ما برای کوچکترین وسایل خودمون وقتی هزینه‌ای برای خریداریش میکنیم، با تمام توان تلاشمون رو بر این مهم استوار میکنیم که اون رو حفظ کنیم از گزند، از آسیب، از سرمون در قالب یکی از داده های بی نهایت پروردگار هزینه‌ای در حقیقت نپرداختیم. گویا این مؤلفه در ذهن ما چنین استوار شده، البته تأکید میکنم در ذهن برخی از ما چنین استوار شده که پس نباید مواظب و مراقب اون باشیم. این دقیقا دو رویکردی است که جناب آقای دکتر محمد قربانی و جناب آقای مهندس علی فیروززاده به عنوان نویسندگان کتاب ارزش‌گذاری محیط زیست برش استوار بودند. البته نه با مثالی که خدمت شما عنوان کردم، اما تلاش کردند در قالب 8 فصلی که برای این کتاب تدارک دیده اند، البته اگر مقدمه و بخش مؤخره این کتاب رو در نظر بگیریم فصلهای این کتاب 10 میرسد، اما آنچه که در مقدمه و به ویژه فصل نخست اون یعنی مفهوم ارزش‌گذاری محیط زیست این عزیزان نگاه خودشون رو استوار کردن، بر همین معنا که با شما به سادگی مطرح کردم استواره، یعنی محیط زیستی که از هزاران و هزاران و هزاران سال دور به شرایط سختی خودش رو امروز در قالب یک محیط بخشنده در اختیار ما قرار داده و برای تک تک مؤلفه های اون ارزشی به متر و مقیاس مالی این دو عزیز بزرگوار یعنی جناب دکتر قربانی و همچنین جناب مهندس فیروززاده سعی کردن که تبیین بکنن تا شاید ذهن ما نسبت به آنچه که در این محیط داریم زندگی میکنیم بیش از پیش آشنا بشه. در مقدمه ها و فصول خیلی کوتاهی در بخش های بسیار موجز اما دقیق به این نکته اشاره کردن که اگر فقط آمار هر شهر رو که امروز دیگه در قالب داشتن فضای مجازی و انگارهایی که اون در اختیار ما گذاشته به راحتی میتونیم به دست بیاریم که سالانه دولت‌ها چقدر هزینه برای درمان بیمارانی میکنن که به دلیل آلودگی محیط زیست مبتلای اون میشن، خود فرد در حقیقت در پس پشت مبتلا شدنش به عارضه‌های مختلف جسمی حتی روحی و روانی که قطعا ارتباط مستقیمی بخشی از این عارضه‌ها به آلودگی زیست محیطی داره صرف میکنه، تلاش کردند نگارندگان این کتاب با مبانی خیلی ساده ما رو نسبت به ارزش‌های محیط زیست که در مسیر حفظ و پاسداشت اون میتونه سلامت رو برای من فرد به ماهو و انسان و البته که جامعه‌ای که در اون درون زیست میکنن با نگاهی کلانتر جهانی که همه ما انسان‌ها در اون درون زیست میکنیم به اشتراک بگذاره. به همین سبب وقتی با فصول این کتاب همراه میشیم تمامی این فصول رهیافت‌های مقدمه‌ای و البته نگاه تبیینی به حوزه ارزش‌گذاری‌های محیط زیستی داره. امیدوارم که تورق کتاب ارزش‌گذاری محیط زیست به قلم جناب دکتر محمد قربانی، جناب آقای مهندس علی فیروززاده که انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد اون رو منتشر کرده مورد توجهتون قرار بگیره و مثل همیشه سپاسگزارم تمام قد که چنین دلواپس و دلنگران محیط زیست هستید و به آن در مقام یک موجود پویا و زنده ارزش می نهید، در مسیر نگهداشت اون تلاش می کنید و در قالب یک میراث ارزشمند برای فرزندان و آنچه که در مسیر روبروی حیات بشر هست در حفظ و نگهداشت اون کوشش می کنید. تا فرصت شنیدن بعد همه شما علاقمندان را به خدا یگانه و منان می سپارم و امیدوارم که هر هفته شنونده برنامه پل طبیعت باشید. یا علی، خدا نگهدار.
آغوش مادر مدام است، بیوقفه دائم مهر می‌دهد و ما سخت باور داریم زمین مادر دوم ماست و همه در کنار هم از کودک تا بزرگسال به احترام طبیعت و محیط زیستمان تمام قد می‌ایستیم و تلاش می‌کنیم قدردان مهری که از مادر دوممان می‌گیریم باشیم، چرا که ایمان داریم حیاتمان به حیات مادر وابسته است. تا پل طبیعتی دیگر، بدرود.
و آسانسور همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir